بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. عرض سلام داریم به ساحت مقدس حضرت رسول بزرگوار صلی الله علیه و آله و سلم، و عرض سلام داریم خدمت دوستان و همیاران گرامی. در ادامه وقایع سال دوم هجری، بحث غزوات و سریه ها رو مطرح کردیم و در نهایت به جنگ بدر رسیدیم که نیمه کار بحثمون رو رها کردیم و اکنون ادامه اون بحث رو به یاری خداوند پی خواهیم گرفت. عرض کردیم خدمتتون که ابو جهل بسیار طرفدار جنگ بود و افراد رو تحریک کرد که برگردیم تا مسلمون ها رو به یک باره از میان ببریم و خیال خودمون رو راحت بکنیم. به همین دلیل کاروان ابو سفیان و افرادی که از مکه حرکت کرده بودن که تعداد اونها رو بین 1000 تا 1200 نفر نام میبرند، به سمت مدینه حرکت کردند. پیامبر هم با 313 نفر از مسلمون ها آمدند و در یک منطقه به نام بدر قرار گرفتند. چون خبر فرار ابو سفیان با کاروانش به حضرت رسول رسیده بود، از طرفی هم گزارش داده بودند که لشکر مشرکین تا پشت تپه‌های بدر آمدند. وقتی که پیامبر افراد رو، چند نفر رو به عنوان خبرگیری و جاسوس میفرسته ببینه که کاروان قریش که میگن برگشتن کجا هستن، به پیامبر خبر میدن که بله، قریشی ها برگشتن و کاروان هم همراهشون هست، تعدادشون حدود 1000 نفر هست و تا نزدیکی های بدر آمدن. اون شب پیامبر دستور میده که مسلمون ها آتش های زیادی رو برافروزن. این آتش ها بیانگر این بوده که وقتی که جاسوسان دشمن می آمدن ببینن که الان تعداد مسلمون ها چقدره، این آتش ها بیانگر اینه که تعداد اینها بسیار زیاد هستش. یعنی یک نوع کار روانشناسانه پیامبر انجام میده که یک رعبی رو در دل دشمن ایجاد بکنه. و سپس تا صبح خود پیامبر و یاران پیامبر در منطقه بدر، میگن تا پای بعضی از درخت ها، تا نزدیک های صبح به نماز و دعا مشغول بودند. چند نفر هم به گشت زنی و به اصطلاح مواظبت قرار داده بود پیامبر که احیانا اگر مشرکین حمله کردند اینها مراقب باشند. ماه رمضان هست، 17 رمضان هست و روز جمعه صبح زود سپاه قریش با تجهیزات کامل جنگی میان بالای تپه‌ای که مشرف به بدر بوده و از اونجا سرازیر میشن. هنوز در میون افرادی که در قریش بودن هنوز اختلاف وجود داره که یه عده میگفتن بجنگیم، یه عده میگفتن نجنگیم، با این که همه آمده بودن در این منطقه قرار داده بودن. اما یک اتفاقی میفته که جنگ رو برای قریشیان قطعی میکنه. اون اتفاق چیه؟ یکی از افراد قریش به نام اسود مخزومی، این یه مرد خشنی بوده و عموماً هم افراد خشن از یک جهالت‌های خاصی برخوردار هستند. وقتی که چشمش از اون بالا به یک چاه آبی میفته و یه منطقه آبی که در دست مسلمونا بود میفته، میگه که من بعد برم از این چاه آب بخورم. این نکته رو توی پرانتز بگه، پیامبر از روز قبل که آمده بود در بدر نشستن یک نقشه نظامی چیدن و با مشورت به این نتیجه رسیدن که چند چاه آبی که در بدر وجود داشت اومدن روی چاه ها رو پوشوندن که افراد دشمن نتونه از اون چاه های آب استفاده کنه، یه دونه چاه رو باز گذاشتن. این فرد اسود مخزومی گفت من باید برم از اون چاه آب بخورم و آب وردارم بیارم. بهش گفتن که این چاه دست مسلمان هست، الان بری چند حالت داره، یا کشته میشی یا از اون آب میتونی بخوری یا اینکه حادثه دیگری اتفاق میفته، به اسارت میگیرنه. خلاصه این فرد میگه نه، من میرم و آبم میخورم، به سلامتم برمیگردم. به همین دلیل میاد تا نزدیک حوض که میرسه، جناب حمزه میره روبروش قرار میگیره و شمشیرش رو میکشه، اونم شمشیر میکشه، مبارزه میکنن. حمزه با یک ضربه میزنه پای او رو قطع میکنه. وقتی که پای این قطع میشه، خودش رو سینه، به اصطلاح سینه خیز میخواد خودش رو به آب برسونه، حمزه با دو ضربه دیگه سر او رو از بدن جدا میکنه. این اتفاق که میفته، قریشی ها تحریک میشن که دیگه شک تو دلشون نباشه، حتما باید بجنگن. به این دلیل دو سپاه رو به روی هم قرار میگیرن و شیوه های جنگی اون موقع هم این بوده که ابتدا پهلوانای خودشون رو میفرستادن با هم تکی میجنگیدن و بعد گروهی با هم حمله میکردن. سه نفر از افرادی که قریش میفرسته، یک نفر عتبه هستش، یک نفر شیبه هست و سومین هم ولید هست. این سه نفر وقتی که میان فریاد میزنن که سه نفر از مسلمون ها و یاران پیامبرم بیان. پیامبرم سه نفر از انصار رو میفرسته. این سه نفر وقتی که قرار میگیرن روبروی در حقیقت قریشی ها، اونا سوال میکنن که شما اهل مدینه هستی؟ ما با شما نمی جنگیم، ما اصلا با افراد مدینه کاری نداریم، ما با اقوام خودمون کار داریم، ما با پسرموهای خودمون کار داریم، میخوام اونا رو از بین ببریم، با شما جنگی نداریم ما. به این دلیل این سه نفر میان عقب و پیامبر سه نفر دیگر رو میفرسته که در حقیقت پسر عموها هستن، یکی عبیده هست، یکی علی علیه السلام هست، یکی هم عموی پیامبر حمزه هست، که این سه نفر میرن وسط و در مقابل اون سه نفر قرار میگیرن که در حقیقت به مناسبت، حالا میگن به تناسب سنشون، علی علیه السلام با ولید می جنگه، حمزه با شیبه می جنگه و عبیده هم با عتبه می جنگه. علی با یکی دو ضرب ولید رو از پای در میاره، حمزه با یکی دو ضرب شیبه رو از پای در میاره، عبیده یه مقداری با عتبه درگیریش طول می کشه و چون این درگیری سخت میشه، حضرت علی میاد به کمک به صلاح عبیده و با دو ضربه‌ای که علی میزنه عتبه رو میکشن و سه نفره که از جانب پیامبر آمده بودن موفق میشن سه تا مشرکین رو از بین ببرن. وقتی که فریاد الله اکبر مسلمون ها بلند میشه، هر دو لشکر شروع میکنن به حمله گروهی در مقابل هم. در سپاه ابو سفیان معاویه وجود نداره، معاویه در مکه است، این نکته رو توجه داشته باشیم. اما یکی از پسرای دیگه ابو سفیان به نام حنظله در این جنگ هست. حنظله هست، تؤیمه هست، نوفل هم هست، سه تا از پسران ابو سفیان هستن در این جنگ، که در این جنگ حنظله به دست علی علیه السلام کشته میشه و نصف روزم این جنگ بیشتر طول نمی کشه. حمزه بسیار رشادت میکنه، علی علیه السلام بسیار رشادت در این جنگ نشون میده. ابتدای جنگ چون حمله رو قریشی ها شروع میکنن، این نکته رو توی پرانتز بگیم، عمر میترسه فرار میکنه. میگن عمر میره به پشت لشکر و پشت پیامبر وامیسته. عثمان هم در جنگ نیست در این جنگ بدر. کجاست؟ قبلا گفتی همسرش که رقیه باشه، دختر پیامبر، مریض بوده و پیامبر میگه تو نمیخواد بیای، از رقیه مراقبت کن. فقط ابوبکر در این جنگ هست. این نکته ها رو تاکید میکنیم برای اینکه در جنگ های بعد هم روی اینها گفتگو میکنیم، که میخوام یک نتایجی رو در انتها بگیریم. حضرت علی علیه السلام در این جنگ نزدیک 22 نفر از مشرکین رو میکشه. بیشترین کشتار به دست علی انجام میگیره. حدود 70 نفر از مشرکین کشته میشن. حدود 70 نفرشون اسیر میشن. به یک باره مشرکین احساس میکنن که اگر بیشتر بمونن همه چیزشون از دست میدن، پا به فرار میگذارن. وقتی که پا به فرار میگذارن، پیامبر اونها رو دنبال میکنه، یعنی به اصطلاح به فرار اونها پیگیری میکنه و تا یک منطقه و بر میگرده. ابو جهل هم در این جنگ کشته میشه. پسر ابو جهل هم در این جنگ کشته میشه. ببینید اینا بزرگانی هستن که خود اینها کینه بسیار زیادی رو در کسانی که ماندن در جنگ مثل ابو سفیان ایجاد میکنه. ابو جهل که محرک اصلی این جنگ بود و خیلی هم غرور و تکبر داشت که ما اگر بریم در کوتاه‌ترین زمان مسلمان‌ها رو از بین میبریم، شب قبلش اینقدر خوشحال بود که میگن اینقدر شراب خورده بود که مست کرده بود که ما فردا بالاخره مسلمان‌ها رو میکشیم از بین میبریمشون. وقتی که این اتفاق میفته برای قریشی ها یک ضربه بسیار مهلک و مهمی قلمداد میشه. برمیگردن به مکه. وقتی که قریشی ها برمیگردن به مکه، تمام افرادی که مکه بودن و زینف بودن اکثرا در این جنگ و این کاروان، به گونه ای عزاداری میکنن که میگن تا یک هفته سر تا سر مکه حزن و اندوه و عزاداری بوده. میدانیم که ابو سفیان یک همسری داره به نام هند. وقتی که هند متوجه میشه پسرش حنظله کشته شده، ابو جهل کشته شده، تؤیمه و نوفل هم که تو این جنگ بودن پسران خودش بودن زخمی شدن، یک کینه بسیار زیادی رو از مسلمان ها و به خصوص از علی و حمزه به دل میگیره. اینو تا اینجا داشته باشیم تا مرحله بعد. وقتی که در حال جنگ بودن چند آیه نازل میشه بر پیامبر. آیات گفتیم که 6 تا دستور همونجا خداوند به پیامبر میده. این 6 تا دستور اینه. این آیات هم گفتیم در سوره انفال آیات 45, 46, 47 دستوراتی که میده اینه. 1. در این جنگ ثابت قدم باشید. 2. خدا رو فراموش نکنید تا پیروز بشی. 3. از فرمان خدا و فرمان پیامبر تبعیت بکنید. 4. با هم نزاع و کشمکش نکنید، جدل نکنید، همه تحت فرماندهی پیامبر باشید و هرگز سست نشید. 6. 5. استقامت کنید در جنگ، چون خداوند با استقامت کنندگان هست. و 6. مانند اونهایی نباشید که از روی غرور و هواپرستی به میدان جنگ میان. میگن این اشاره به ابو جهل داشته. و اون مورد دیگر 4 که نزاع و کشمکش نکنید تا سوس نشوید، در بعضی از تفاسیر هست که اشاره به عمر هست، چون عمر جدل میکرد با پیامبر که ما جنگ نکنیم، ما چیزی نداریم جنگ بکنیم. اینو البته بعضی از مفسرین میگن قرآن این اشاره رو نداره، قرآن حکم کلی رو مطرح کرده و به این دلیل وقتی که این آیات نازل میشه پیامبر با یک قدرت زیادی در جنگ بدر حضور پیدا میکنه. این جنگ رو میگن جنگ بدر الکبرا. جنگ اولی بدر صغرا بود، این میشه بدر کبرا. البته اولی که جنگ نبود، سریه بود که امام علی آمده بود. نکته دیگه این هستش که خداوند آیه نازل میکنه غیر از این آیاتی که نازل شده و در اونجا عنوان میکنه که من فرشتگانم رو به کمک شما میفرستم. امام علی علیه السلام و مسلمون ها از یک طرف، خود ابو سفیان هم، این نکته جالبه که بعدن میگه که من حس کردم امدادهای الهی رو در لشکر مسلمان ها، چون اینها نمیتونستن با 300 نفر حریف ما که 1000 نفر بودیم بشن. ابو سفیان میگه من اینا رو حس کردم، محمد با یک نیروهای غیبی در ارتباطه که تونست این گونه این جنگ رو ببره. داستان از این قرار هست که هم خود پیامبر، خود خداوند در آیه و پیامبر با مطرح کردنش و مسلمون ها با حس ایمانی خودشون حضور فرشتگان رو در این جنگ حس کردن. سوره مائده آیه 24، در اونجا آیه آمده که داستان حضرت موسی رو مطرح میکنه که وقتی که حضرت موسی گفت ما به جنگ فرعون بریم، یهودی ها گفتن که تو با خدای خودت برید به جنگ، ما اینجا نشستیم. وقتی که مسلمان ها گفتن که ما هرگز به شیوه یهودی ها رفتار نمی کنیم، ما تا پای جان با تو ایستادیم، هر جا بری با تو هستیم. به این دلیل هستش که خداوند به دلیل پایداری مسلمان ها هم قدرت معنوی به مسلمان ها میده و هم از جهت حالا غیب یا معنوی مسلمون ها رو کمک میکنه و هم این که یک ترسی در دل دشمن میندازه که در نهایت مسلمون ها بتونن پیروز بشن. خب جنگ بدر یک جنگی هستش که خاطره این جنگ هم در ذهن مسلمون ها میمونه تا آخر، هم در ذهن مشرکین میمونه. سرنوشت این جنگ یک سرنوشت عجیبی بوده. خود مسلمون ها در این جنگ 14 شهید دادن که 6 از این شهید ها از مهاجرین بودن، 8 از انصار بودن. با این که تونستن 70 از مشرکین رو به قتل برسونن و 70 هم اسیر بگیرن و بسیار غنیمت گرفتن از این جنگ. این غنیمت رو به یاد داشته باشید. چرا؟ برای اینکه این اولین غنیمتی هست که مسلمون ها از مشرکین گرفتن. حالا با این غنیمت ها میخوان چیکار کنن؟ اولین آیه نازل میشه برای تقسیم غنایم که واژه خمس در این آیه هست، که انشالله در بحث احکام خمسمون در همین سال دوم هجرت مطرح میکنیم. خیلی نکته جالبی هست که گفتیم که کل جنگ نصف روز بیشتر طول نکشید. پیامبر میفرمایند که در این نصف روز هیچگاه شیطان کوچکتر و درمانده تر از روز بدر نبود. یعنی ببینید چه نقشه هایی برای این کشیده بودن. پیامبر کشته شده های مشرکین رو در یک جا جمع میکنه و اونها رو در یک گودالی قرار میده و بر پیکر اون کشته شده ها قرار میگیره. این عبارت رو میگه، میگه آیا آنچه که پروردگارتان به شما وعده داده بود حقیقت یافتی؟ من آنچه را که پروردگارم وعده داده بود حقیقت یافتم. مسلمون ها که دور پیامبر بودن گفتن پیامبر با کی داری صحبت میکنید؟ اینا که کشته شدن، مردن که. پیامبر میگه که اینها خیلی بهتر از شما میشنون ولی قدرت جواب دادن ندارن. مفسرین و عرفا از این عبارت استفاده میکنن، میگن که این گفتگوی پیامبر با کشته شده های بعد در حقیقت نوعی ارتباط با حیات برزخی هست یا اثبات حیات برزخی هست. خب مسلمان ها اسیرا رو میارن، غنایم رو میارن، میارن مدینه و 2 اسیر رو در راه به قتل میرسونن. این 2 اسیر از کسانی بودن که وقتی که در مکه بودن بسیار اینا رو شکنجه میکردن، یعنی از شکنجهگرای معروف بودن. در طول راه که میان این 2 رو به قتل میرسونن. چه کسانی؟ همون کسانی که زیر دست اینا شکنجه شده بودن. این یک نکته. نکته دوم این که امیه ابن خلف که از اون سرمایه‌دارای مکه بوده و بلال برده این بوده، در اون فیلم حضرت محمد هم مشاهده کردیم که این امیه خیلی بلال رو شکنجه میداد. امیه جزء اسرا هست، حالا بلال هم جزء لشکر مسلمان هاست. اونجا مسلمان هایی که به اصطلاح در لشکر بودن به بلال میگن که ما همه شاهد شکنجه شدن تو زیر دست این بودیم. از پیامبر میخوان که اجازه بدن که بلال این امیه رو اینجا به قتل برسونه. پیامبر هیچ جوابی نمیده، سرشو میندازه پایین میره، ولی بلال به تحریک افراد دیگه خلاصه اسلحه ور میداره، یه شمشیری هیچی هم نداشته، حمله میکنه به امیه و امیه رو میکشه، یعنی ارباب خودش رو که شکنجه کرده بود در مکه. به هر حال اسرا رو میارن در مدینه. ببینی اینا اتفاقاتی هست که توی راه افتاده. اسرا رو میارن در مدینه و پیامبر خیلی سفارش میکنه که با اسرا به نیکی رفتار کنید، اذیتشون نکنید. یه دونه از این اسرا عموی خود پیامبر هست به نام عباس ابن عبدالمطلب. اگه بیاد داشته باشید گفتیم عباس و پسر عباس که ابن عباس هست، اینا خیلی به پیامبر کمک کردن، به خصوص ابن عباس که جز مسلمان ها هست، ولی پدرش که عموی پیامبره مسلمان نشده بوده، حالا به دلایلی، و الان جز اسرا هست. اینجا میاد یه فدیه میده، یعنی یه پولی میده به پیامبر و آزاد میشه. کسان دیگه ای که مونده بودن چند راه دارن. پیامبر میگه یا اونایی که سواد دارن به مسلمان ها سواد یاد بدن تا آزاد بشن، اونایی که سواد ندارن باید فدیه پرداخت کنن، چون چیزی که پیامبر لازم داشت یه مقدار پول و سرمایه لازم داشته، حکومت تازه شکل گرفته دیگه و حالا آنچنان هنوز سرمایه ای ندارن، همه سرمایه هاشون هم که خود قریشی ها در مکه گرفته بودن. این پایان جنگ میشه، اما بازتاب جنگ یکی در مدینه است، یکی در مکه. در مدینه پیامبر 3 روز در بدر میمونه و خبر شهدا رو همونجا به اصطلاح به خاک میسپارن، نماز میخونن و بعد پیامبر میگه خبر پیروزی رو به مدینه برسونید. بعد از 3 روز پیامبر حرکت میکنن، میرن اونجا. یک نکته این که در مدینه قبائل یهودی زیاد بوده، وقتی که 3 روز پیامبر نیومده بود اونها شایعه میکنن که پیامبر شکست خورده و شروع میکنن از اسلام و پیامبر بد گفتن. بعد از 3 روز که خبر پیروزی میرسه، این یهودی ها در حقیقت که منافقان بودن، یعنی مسلمان شده بودن به زبان ولی در درونشون و قلبشون نه، مردم موقعی که میشنون پیروزی پیامبر رو میان به بدرقه پیامبر و بسیار تبریک و شادباش میگن و شروع میکنن به خوردن شراب، جشن میگیرن. هنوز شراب هیچ حکمی براش نیومده. از جمله در تاریخ هست که عمر خیلی شادی میکنه و خیلی شراب میخوره و به اصطلاح افراد دیگری که حالا نام برده شده زیاد معروف نیستن، مثل ابو طلحه و الی غیره، اینا در خونه های دیگران جمع میشن و شروع میکنن به خوشگذرانی. در سوگ کشته شده های مشرکین هم شعر میخونن، شعرهای با شادی. خبر میرسه به پیامبر که این افراد دارن یه چنین کارهایی میکنن. پیامبر بسیار ناراحت میشه، بسیار ناراحت میشه، با یه چهره برافروخته میاد به خانه این چند نفری که افراد جمع شده بودن و به اصطلاح ما جشن پیروزی گرفته بودن. میگن در اون خانه‌ای که عمر قرار داشت پیامبر میاد، وقتی که عمر چهره غضبناک پیامبر رو میبینه اونجا بلند میگه که من به خدا پناه میبرم از غضب پیامبر. و بعضی ها هم، این بعضی ها که میگم در بعضی از کتاب های تاریخ هم، ابوبکر رو هم جزو افراد این مجلس ذکر کردن. اینجا میشه که اولین حکم شراب جاری میشه، که من داستان و حکم شراب رو در سال 3 میگم که چه واقعه های دیگه هم میاد و آیه نازل میشه. اما در مکه بازتاب جنگ چی بود؟ ابو سفیان وقتی که بر میگرده با افراد قریش به مکه، دستور میده که همه مرثیه سرایی کنن و شراب نخورن، لذت جویی نکنن، کسی عروسی نگیره. 1 ماه میگن خانواده ها در مکه عزاداری میکردن در غم از دست دادن کشته شده ها. زنها موهاشون رو پریشان میکردن، اشعار غم‌انگیز میخوندن. این مصیبت سنگین رو خیلی به اصطلاح برای اونها گران تمام شده بود، به گونه ای که همپیمان میشن که ما به سرعت انتقام خونمون رو از مسلمان ها بگیریم. این کینه ای که از بدر دارن و به خصوص حنظله پسر ابو سفیان و هند که در اون جنگ کشته شدن، کاروانشون غارت شده، این در دل بزرگان قریش به خصوص امویان که ابو سفیان در رأس اینا هست، در این کینه در درون اینا قرار میگیره، نسل به نسل انتقال پیدا میکنه، تا اینکه به معاویه میرسه و معاویه بیشترین دشمنی هایی که با علی داره از جنگ بدر داره، چون علی 23 نفر از اینها رو خودش به تنهایی به قتل رسونده و نکته اینه که حنظله هم برادر معاویه است، به دست علی کشته شده و اینها چون قبیله‌ای فکر میکنن، این نفرت رو از امیر المؤمنین از جنگ بدر دارن باهشون، تا جایی که در واقعه کربلا موقعی که سر امام حسین رو میبرن به دربار یزید، یزید وقتی که با اون چوب خیزرانش به سر امام حسین میزنه، میگه این به تلافی جنگ بدر. ببین این جنگ بدر چه کینه ای در درون اینا ایجاد کرده. خب ما اگر مستقیم بریم در مثلا دربار یزید و این حرکت رو ببینیم و بشنویم که شنیدیم تا به حال، نمیدونیم که چه اتفاقاتی قبلا افتاده، ولی الان که میریم جلو، وقتی که از لحاظ روحی اینا رو بررسی میکنیم، میبینیم جنگ بدر برای اینها بسیار ضربه بزرگی بوده که کینه این مسئله تا 60 سال میمونه. خیلی 60 سال یک حادثه ای اینها کینه رو نسل به نسل انتقال میده. خب یک نکته ای هم هست، بین یاران پیامبر و حتی داماد پیامبر یک اموی هست. کیه اون؟ عثمان. عثمان از سلسله امویان هست که اومده داماد پیامبر شده. بعد از جنگ بدرم رقیه دختر پیامبر از دنیا میره، از دنیا میره و داستان خواستگاری فاطمه به وجود میاد که جلسات پیشین گفتیم. عثمان میاد برای خواستگاری حضرت فاطمه که جواب منفی میشه، دوباره میاد برای خواستگاری یکی دیگه از دختران پیامبر به نام ام کلثوم و پیامبر دوباره اون دخترشو میده به عثمان. پس بعد از جنگ بدر که عثمان با ام کلثوم دوباره ازدواج میکنه، بعد از مرگ رقیه میشه، اینه که عثمان میشه داماد دوتا از دخترای پیامبر. به این دلیل لقب چی میگیره؟ ذوالنورین. این ذوالنورین به دلیل این هست که دوتا از دخترای پیامبر رو گرفته. خب اگر خواستین جنگ بدر رو در قرآن پیگیری بکنی، سوره آل عمران آیه 12، آیه 13، آیه 123، آیه 127، سوره نساء آیه 77 و 78، سوره انفال آیه 1 تا 19، آیه 36 تا 51 و آیه 67 تا 71. اون آیه هم که خدمتتون گفتم که خداوند بحث فرشتگان و همراهی و یاری به اصطلاح فرشتگان رو در جنگ بدر مطرح کرده که به یاری مسلمان ها اومدن، آیه سوره آل عمران آیه 123 که شمارش رو گفته بودیم، موضوعش همین هست. من دیگه وارد آیات نمیشم که دوستان برای اطلاعات بیشتر اگر خواستن نظر آیات الهی رو راجع به جنگ بدر بدانند به این آیات مراجعه بکنند. این خلاصه ای بود از جنگ بدر که یکی از مهمترین جنگ های پیامبر در طول تاریخ اسلام بوده و اولین جنگ پیامبر بوده. بحثم رو به اتمام میرسانم. نکات مهم از این مسئله رو عنوان کردیم. امیدوار هستیم که با فراگیری و اطلاعات بیشتر از جزئیات این غزوات و جنگ ها معرفت کلی حاصل بکنیم که چه شد که این دشمنی ها و کینه ها ادامه پیدا کرد و منجر به واقعه عاشورا شد. ریشه ها شما از همین جاها میتونیم پیدا بکنیم تا اون قساوت سال 61 رو بتونیم تاریخی تحلیل بکنیم. خب وقتمون تمام شد و امیدوار هستیم که خداوند ما رو با حقایق تاریخی و حقایق حرکت‌های پیامبر و اولیای الهی بیشتر آشنا بفرمایند. صلی الله علیه و آله و سلم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.